بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما قصد یک کشیش را برای آتش زدن قرآن در این کشور مغایر با ارزش های جامعه آمریکا توصیف کرد. رهبران روسیه انفجار امروز در قفقاز را محکوم کردند. برخی گزارش ها حاکی از استقرار تعدادی از نیروهای امنیتی در مقابل منزل مهدی کروبی است. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. این پنجشنبه 17 شهریور ماه هم مثل همه شب‌های دیگه در این ساعت مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزاده اثری هستم همراه شما در طول این یک ساعت. برنامه‌های این بخش رو با هم پی می‌گیریم. اگه با ما بمونید و بعد از اخبار هم همونطور با ما همراه باشید، برنامه‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. با مهداد قاسم فر همراه باشید.
عصر بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کشیشی را در این کشور برای آتش زدن نسخه از قرآن در روز حملات تروریستی 11 سپتامبر برخلاف ارزش‌های جامعه آمریکا خواند. آقای اوباما گفت که این اقدام مخرب، خطرناک و کمک به القاعده برای به خدمت گرفتن افرادی بیشتر است. اتحادیه اروپا، کلیسای واتیکان، رهبران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و مراجع مذهبی قصد این کشیش کلیسای کوچک در فلوریدا را محکوم کردند. دمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه انفجار امروز در ولایت قفقاز مرکز جمهوری اوست شمالی را محکوم کردند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در بازارچه‌ای در ولایت قفقاز دست کم 15 کشته و حدود 80 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری اوست شمالی انگام بازدید از محل انفجار گفت که به نظر می‌رسد انفجاری انتحاری بوده است. جمهوری‌های کوچک روسیه در منطقه قفقاز اخیراً شاهد افزایش عملیات تروریستی بودند. به گزارش سایت سوهام نیوز وابسته به مهدی کروبی از ساعتی پیش نیروهای امنیتی با استقرار در اطراف و مقابل در منزل مهدی کروبی رفت و آمد به این ساختمان را کنترل می کنند. بر پایه این گزارش این افراد دلیل خود را دریافت خبرهایی ذکر کردند که به موجب آن آقای کروبی قصد دارد در مراسم نماز عید فطر در تهران شرکت کند. سایت سوهام نیوز می گوید که آقای کروبی قصد شرکت در نماز عید فطر را ندارد. قرار است نماز عید فطر احتمالاً فردا جمعه به امامت آیت الله علی خامنه ای برگزار شود. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه ای از زندان اوین خطاب به آیت الله علی خامنه ای گفته است که اعترافات پخش شده او زیر شکنجه گرفته شده و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نحوه رفتار با زندانیان سیاسی و محاکمات آنها شده است. عبدالله مومنی که محکومیت 4 سال و 11 ماه خود را در زندان اوین می‌گذراند از ضرب و جرح شدید و خفه کردن خود در حد بیهوشی، فرو بردن سرش در کاسه توالت زندان دست بازجویان، حبس در سلول انفرادی به مدت 86 روز، تهدید مکرر به آزار و اذیت جنسی و اعدام، اجبارش به تمرین مکرر اعترافات ساختگی و نفوذ مسئولان اطلاعاتی و بازجویان در پرونده‌اش گفته است. عبدالله مومنی نوشته است که پس از آن که شنید که آیت الله علی خامنه‌ای گفته است اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین‌ها و بینندگان میلیونی شرعاً، عرفاً و عقلاً حجت، مسموع و نافذ است، تصمیم گرفت این نامه را خطاب به او بنویسد. آقای مومنی همچنین تاکید کرده که همچنان به اعتقاداتی که پیش از زندانی شدنش داشته پایبند است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارشی را درباره تماس‌ها با خطوط تلفنی ویژه آن به عنوان صدای یارا منتشر کرده است. در این گزارش که در سایت اینترنتی انجمن انتشار یافته و مربوط به تماس‌ها در ماه تیر است، گفته می‌شود که 362 نفر در طی آن مدت با این خطوط تلفنی تماس گرفتند که 54% از تنبیه روانی مانند تحقیر شدن، داد زدن بر سرشان، قهر کردن و امثال آن شکایت داشتند و 49% نیز تنبیه بدنی شدند. بنابراین گزارش 89% کسانی که با خطوط تلفنی صدای یارا تماس گرفتند مادر بودند، 3.5% پدر، 5% کودک و 2.5% نیز سایرین بودند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان بر اثر اصابت موشکی پرتاب شده از یک هواپیمای بی سرنشین 6 نفر در وزیرستان شمالی کشته شدند. از روز چهارشنبه این چهارمین حمله با موشک به محل اختفای شورشیان در این منطقه است. روز چهارشنبه هم دست کم 10 نفر در این گونه حملات کشته شدند. همزمان در انفجار بمبی در کنار جاده‌ای در نزدیکی مرز افغانستان 9 نفر که سوار بر وانتی بودند کشته و عده‌ای زخمی شدند.
متشکرم مهداد قاسم. بود خبرهای مجله شانگهای رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی اتحادیه اروپا، حکم سنگسار سکینه محمدی باید کاملا متوقف و ملغا شود. فرزند آیت الله دست غیب حملات به مسجد قبای شیراز را محکوم کرد. درباره خطرات تهدید کننده سنجاب‌های ایرانی زاگرس در استان لرستان هم می‌شنویم. و در نگاه تازه مثل همه پنج شنبه شب‌ها گفتگوی بچه‌های رادیو فردا رو می‌شنوید با اندی، خواننده ایرانی. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها می‌شنوید از رادیو فردا در این 55 دقیقه‌ای که باقی مونده. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد معلق کردن حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محسن کافی نیست و این حکم باید به طور کامل لغو و متوقف بشه. از علیرضا طاهری از رادیو فردا جزئیات بیشتری رو بشنویم.
سیون ونکر وزیر خارجه بلژیک که کشورش همکنون ریاست دوریه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد روز پنجشنبه امروز تأکید کرد که سازش جمهوری اسلامی با کاهش میزان مجازات سکینه محمدی آشتیانی بانوی 43 ساله ایرانی با شرایطی که اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر در ایران تعیین کرده است همخوان نیست. آقای ونکر افزود بلژیک به عنوان ریاست اتحادیه اروپا به شدت خواهد کوشید تا هر گونه حکمی برای مجازات این مادر 43 ساله آذربایجانی بی چون و چرا و بی هیچ شرط و شروطی ملغا شود. در هفته جاری چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و بزرگترین سازمان‌های مدافع حقوق بشر در این قاره از صدور حکم جمهوری اسلامی برای اعدام سکینه محمدی آشتیانی به تندی انتقاد کردند. بر پایه خبرهای رسیده تهران فعلا اجرای این حکم را معوق گذاشته است. سیون ونکر وزیر خارجه بلژیک گفت این محکومیت غیر انسانی قابل دفاع نیست و نفرت و انزجار جهانیان را برانگیخته است. آقای ونکر در بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر کرده است می افزاید در جمهوری اسلامی حقوق بشر به خصوص حقوق زنان به صورتی سازمان یافته و منظم پی در پی نقض می شود. تهران در واکنش به این اعتراضات گسترده هنوز رسما اعلام نکرده که از اعدام سکینه محمدی آشتیانی چشم پوشیده است. اما علی اکبر ناصری سفیر جمهوری اسلامی در دربار واتیکان به همین بسنده کرده است که بگوید هرچند قوه قضاییه در ایران مستقل است اما درباره پرونده خانم محمدی آشتیانی باید خوشبین بود. همزمان دکتر شیرین عبادی نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل یادآور شده است که مشکل قضایی جمهوری اسلامی به اعدام خانم محمدی آشتیانی متهم به زنا و مشارکت در قتل شوهرش محدود نمی شود. به گفته خانم عبادی علل اصول باید کاری کرد که حکم سنگسار به کلی لغو شود. جوسه مانوئل باروسو رئیس اتحادیه اروپا در اوائل هفته جاری حکم اعدام این بانوی 43 ساله ایرانی را برابر با وحشیگری و بربریت دانست. کارلا برونی همسر ایتالیایی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز همراه شماری از نامداران جهان هنر، فرهنگ و ادبیات در صف کسانی جای گرفته است که خواهان آزادی بی قید و شرط خانم محمدی آشتیانی اند. روزنامه کیهان که مدیران منصوب رهبر جمهوری اسلامی است در واکنش به همین نکته خانم برونی را رسما فاحشه خواند و دولت جمهوری اسلامی ناگزیر از آن شد که رسما خود را از کاربرد چنین صفتی برای همسر رئیس جمهوری فرانسه برکنار اعلام کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:10 شب به وقت ایران هست و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در همین حین اگر برای شنیدن یا دیدن برنامه های ما با مشکلی روبرو هستید، میتونید از یکی از فیلتر شکن های ثابت ما استفاده کنید، webrahe.com. اما در ادامه، آیت الله سید محمد هاشم دستغیب، فرزند امام جمعه سابق و کشته شده شیراز در دهه 1360، فشارهای اخیر طرفداران حکومت علیه آیت الله سید علی محمد دستغیب رو مورد نکوهش قرار داده. آیت الله محمد هاشم دستغیب که در مسجد جامعه عتیق اقامه نماز میکنه، از حملات اخیر به مسجد قبای شیراز که آیت الله محمد علی دستغیب در اون نماز میخونه به شدت انتقاد کرده. گزارش مراد ویسی رو در همین زمینه بشنویم.
در شیراز آیت الله سید محمد هاشم دستغیب از حملات اخیر به آیت الله محمد علی دستغیب انتقاد کرده است. آیت الله سید محمد هاشم دستغیب فرزند آیت الله عبدالحسین دستغیب است که در سال 1360 هنگامی که امام جمعه شیراز بود ترور و کشته شد و در جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید دستغیب یاد می شود. آیت الله محمد علی دستغیب نیز که در روزهای اخیر حمله به دفتر، منزل و مسجد وی در شیراز خبرساز شده، خواهرزاده عبدالحسین دستغیب، امام جمعه سابق و کشته شده شیراز است. علی اصغر دستغیب دیگر خواهرزاده امام جمعه سابق شیراز نیست که همانند برادرش محمد علی دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری است، هنوز در این دعوای حکومت و خانواده دستغیب در شیراز دخالت و موضع‌گیری رسمی نکرده است. حالا آیت الله سید محمد هاشم دستغیب گفته است عده‌ای در شیراز به راه افتاده و نامه جعلی علیه آیت الله محمد علی دستغیب را دست به دست می‌چرخانند و این نامه را به پدر من منتسب می‌کنند، در حالی که نامه جعلی است و امضای آن نیز جعل شده است. آیت الله محمد هاشم دستغیب همچنین گفته است کسانی که مسجد آیت الله دستغیب را مسجد ضرار می نامند یادشان رفته که این مسجد در دوره جنگ ایران و عراق چقدر شهید داده است. واژه مسجد ضرار پس از انتخابات سال گذشته و از سوی آیت الله خامنه ای رهبر ایران برای انتقاد از مخالفان داخلی حکومت به کار گرفته شد.
با مسجد ضرار نمی شود این ملت رو شکست داد.
اما پس از این سخنان آیت الله خامنه ای و تعرض طرفداران حکومت به مسجد قبای شیراز، آیت الله محمد علی دستغیب بلا فاصله از این مسجد و مواضع خود دفاع کرد و خطاب به آیت الله خامنه ای گفت:
این هر شد که ما میذاریم مسجد ما مسجد ضرار شده نافهم. خب این چه چرخی که داری میزنی تو؟ اعتماد نمی کنی برای مردم، تو امانت داری، تو اهل بهشتی و ما از جهنم هستیم. هی تهدید بکنه از اونجا اومدی که چی اومدی؟ هی مسجد شما مسجد ضراری، ما میخوام چی کار بکنیم؟ تو رو دنبال کارت رو خدا بشین یک گوشه توبه بکن از این کارو که گرفتی کردیم اصفایی بکن از ملت.
حالا در شرایطی که جریان حاکم بر ایران در صدد اعمال فشار بر آیت الله محمد علی دستغیب در شیراز است، به نظر می رسد با ورود فرزند امام جمعه سابق شیراز به این موضوع، آن هم به نفع آیت الله دستغیب، موضع منتقدان حکومت در شیراز تا حدودی تقویت شده است. اگرچه نهادها و سازمانهای حکومتی در شیراز و از جمله امام جمعه این شهر همچنان از موضع حکومت دفاع می کنند. آن دسته از مردم شیراز نیز که بی طرف نماندن به دو دسته طرفدار حکومت و طرفداران آیت الله محمد علی دستغیب تقسیم شدند. روحانی منتقدی که در میان پیروانش یکی از مراجع تقلید ایران به شمار می رود.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
خب در ادامه مجله شامگاهی یک گفتگوی غیر سیاسی بشنویم. خبرگزاری مهر گزارش داده که یک باند جمع‌آوری، رنگ‌آمیزی و فروش سنجاب‌های ایرانی زاگرس در استان لرستان توسط زیستبانان منطقه دستگیر شده و از اونها 25 قلاده سنجاب که بعضی از اونها حتی خفه شده بودند گرفته شده. به نوشته خبرگزاری مهر این افراد با سوزوندن و بریدن درختان بلوط کهنسال 150 ساله برای این حیوانات تله‌گذاری می‌کردند و اونها رو رنگ می‌کردند و در تهران می‌فروختند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگوی با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در مالزی، از اون پرسیده که گرفتن این سنجاب‌ها و انتقال اونها به یه مکان دیگه چقدر می‌تونه به نسل این حیوانات در منطقه زاگرس آسیب برسونه.
جدیدی نیست. من یادمه که دانشجوی همین رشته محیط زیست بودم، استاد ما یکی از افراد شناخته شده ای هست در ارتباط با مسئله حیات وحش نوعی هوشنگ زیایی، اتفاقا داشت خاطره ای تعریف میکرد در این ارتباط که سنجابی دیده بود و به نظرش خیلی حیوان جدیدی بود و فکر کرده بود که این سنجاب از جایی غیر از ایران وارد شده. بعد از مدتی متوجه شد که سنجاب رنگ شده، در واقع با رنگ مو جانور بیچاره رو رنگ کرده، چیزی که امروزه هم بسیار رواج داره. مثل همه کارهای دیگه‌ای که میتونه تاثیر سو داشته باشه بر اکوسیستم و بر حیات وحش و حیات جانوران، سنجاب‌ها هم دچار همین اتفاق میشن. گرفتنشون که البته یکی از روش‌ها آتش زدن درخت هست و تله گذاری قومه روش قدیمی تری هست که قدیم ازش استفاده میکردن، خب از یه طرف جنگل و اکوسیستم جنگلی رو از بین میبره، از یه طرف باعث کاهش جمعیت سنجابا میشه. میدونید که یکی از مهمترین نقشایی که در واقع سنجاب داره کمک به زادآوری گیاهان به خصوص درختان بلوط است که بلوط ها رو زیر خاک مخفی میکنه و بعد از مدتی فراموش میکنه که اونا رو از زیر خاک در بیاره و اونا یواش یواش جوونه میزنن و رشد میکنن. طبیعیه که وقتی شمار اینا کم بشه شمار زادآوری درخت ها کم بشه، وقتی درخت ها رو آتیش میزنن در واقع اکوسیستم جنگلی رو هم از بین میبرن که به طور عادی تحت فشار هست. در واقع کشیدن جاده هایی که در زاگرس داره انجام میشه در خیلی از بخش‌های زاگرس از جمله لرستان به طور بالقوه داره این آسیب به اکوسیستم جنگلی وارد میشه. این کار میتونه این آسیب رو دوچندان و مضاعف بکنه.
این آتیش زدن درخت ها چقدر میتونه به محیط زیست منطقه آسیب برسونه؟
بله، میدونیم که درخت بلوط یکی از درختان بسیار با ارزش، البته در قدیم هم زغالگیری میکردن، هنوز هم کم و بیش ازش زغالگیری میکنن و برای سوخت ازش استفاده میکنن، اما سالیان طول میکشه تا یک درخت بلوط بارآور بشه، سایه انداز بشه و یک درختی بشه که در واقع نقش اکولوژیک خودش رو بخواد در یک منطقه بازی بکنه. ممکنه در لحظه یک درخت قطع بشه یا آتیش بگیره از بین بره، ولی سالیان طول میکشه تا یکی دیگه جایگزین بشه و بشه ازش به عنوان در واقع یک عنصری در اون طبیعت بتونه نقش خودش رو بازی بکنه.
آقای خسروی، اصولا آوردن یه حیوانی از یه منطقه به یه منطقه دیگه که به هر حال تو منطقه یه حیوان غیر بومی محسوب میشه چقدر میتونه به اون حیوان آسیب برسونه؟ فکر کنید مثلا سنجاب که حیوان خونگی هم نیست و از دل طبیعت میگیرن و اینا رو میان تو تهران و به هر حال اینا بعد توی فضاهای بسته زندگی بکنن، توی فضاهای بسته نگهداری میشن، این مسئله چقدر میتونه روی حیات این حیوان تاثیر داشته باشه؟
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این سالها و در این ماها به خصوص داره میفته فروش جانوران به خصوص غیر بومی در شهر تهران که معمولا کمتر مورد توجه هم قرار میگیره. میدان تجریش تهران بازار فروش میمون ها شده، یعنی خیابان مولدی که یک زمانی در واقع محل فروش جانوران وحشی بود که الان میگن هر حیوان کمیابی که حتی بخواید اونجا فراهم میشود، در میدان تجریش هم به نوعی این اتفاق میفته. ورود این جانوران غیر بومی در ایران و بعد از مدتی رها کردن اونها که بعید نمیدونم خانواده بعد از یک مدتی خسته بشن و یا دلشون بسوزه و یا به هر دلیل دیگه یک میمون رو یا چند میمون رو در یک منطقه طبیعی رها بکنن، آسیبی میرسونه به طبیعت ایران به مراتب بیشتر از موضوع سنجاب ها که معمولا این موضوع هم مورد توجه نیست. من شنیدم که کسانی در تهران حتی بچه فیل نگهداری میکنن و بچه شیر. اینا آسیب های جدی است که هیچ وقت بهش توجه نمیشه و آسیب های پنهان محیط زیست است که جا داره واقعا راجبهشون هم اطلاع رسانی بشه و هم اقدامات جدی برای مقابله باهاشون انجام بشه. دوستان من در تهران خبر دادن که یک آقای متمولی 20 میلیون تومان بچه فیل خریده و در باغش داره نگهداری میکنه در کرج. دوست دیگری خبر میداد که یوسف لنگ آسیایی کمیاب و کسی در طرف کرج باز نگهداری میکنه. کسانی رو شنیدم، دوستانی داشتم که بچه شیر نگهداری میکنه. اینا چیزای به نظر خیلی لوکس و قشنگ و خوشگلی میاد، ولی بعدن عاقبت خوشایندی نخواهد داشت واقعا.
سامان خسروی فرد بود، کارشناس محیط زیست، که به سوالات مانیا منصور جواب میداد در مورد انتقال سنجاب‌های لرستان از زاگرس به تهران. اما در یک گزارش سیاسی دیگه بشنویم در نامه‌ای سرگشاده و طولانی عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، رهبر جمهوری اسلامی رو مخاطب قرار داده و از شکنجه و بدرفتاری‌های یاد کرده که به گفته مدافعان حقوق بشر برابر با وحشیگری و بربریت هست. آیت الله خامنه‌ای به نامه مشابه آقای مؤمنی تا حالا جوابی نداده. چکیده ای از همین نامه رو بشنویم از علیرضا طاهری.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، میگوید این نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای است و اگر رهبر جمهوری اسلامی واکنشی به آن نشان ندهد و ترتیب تحقیقات گسترده و پاسخگو نگاه داشتن متخلفین را ندهد، جای هیچ تردیدی نمیماند که روش‌های وحشیانه غیر انسانی به کار گرفته شده برای اخذ اعترافات اجباری در ایران مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران است. در این نامه که آقای قائمی آن را مدرک دست اولی از روند دستگیری‌ها و محاکمات بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته در ایران می‌داند، عبدالله مؤمنی می‌نویسد حتاکی و فحاشی، ضرب و شتم و رفتارهای غیرقانونی از همان لحظه اول بازداشت من آغاز شد. در جریان دستگیری، در حالی که گاز اشک‌آور که تا پیش از آن در خیابانها استفاده می شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هر گونه تحرکی را از من سلب کرده بود، ماموران دست بردار نبودند و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که بابینی، دهان و دندانهای خونین و دستان و پاهایی زنجیر شده به مسئولانشان در زندان اوین تحویل شدم. وقتی به ماموران که حدود 20 نفر بودند در برابر فحاشی و ضرب و شتم می گفتم که از شما به قاضی شکایت می کنم، با فوش‌های رکیک آنها و الفاظ وقیحانه به خودم و قاضی مواجه می‌شدم. این البته دستگرمی آغاز کار بازجویان بر روی جسم و روح من بود. از همان ابتدای بازداشت، در حالی که مدام در گوشم می‌خواندند که نظام ترک برداشته، با این وعده روبرو بودم که شماها اعدام خواهید شد. عبدالله مؤمنی آنگاه به شکنجه و بدرفتاری در زندان جمهوری اسلامی می پردازد و می نویسد بیخوابی های مکرر در نتیجه جلسات بازجویی چند ساعته و ایستادن بر روی یک پا و ضرب و شتم و سیلی های پیاپی نیز ترجیح بند این روزها بود. فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث می شد در حین بازجویی از هوش بروم. گاهی نیز که گویی باید مشت آهنین از آستین بازجو بیرون می آمد. چنین می شد و چندین بار آنچنان بازجوی پرونده گلویم را تا حد خفگی می فشرد که بیهوش بر زمین می افتادم و تا روزها از شدت درد در ناحیه گلو خوردن آب و غذا برایم زجرآور می شد. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران از فشاری که برای گرفتن اعترافات اجباری بر او گذاشتند این چنین یاد می کند. در ماه اول بازجویی مدام این جمله را از زبان بازجوها می شنیدم که خونی ریخته شده و نظام ترک برداشته و خیلی از شماها باید اعدام شوید و شاکی شما نیز نظام است. هر بار نیز که در بازجویی مطابق میل بازجو و به تعبیر خود بازجو مطابق مصلحت نظام پاسخ نمی گفتم، گفته می شد که یا جواب باید مطابق آنچه باشد که ما می خواهیم، یا باید همین برگه بازجویی را بخوری و قورت بدهی. و این فقط تهدید نبود، بلکه پس از رد خواستهایشان با زور و فشار برگه های بازجویی به من خورانده می شد. و این عمل حتی یک بار در ماه مبارک رمضان و در هنگامی که روزه‌دار بودم نیز انجام شد. عبدالله مومنی می گوید بازجویان می کوشیدند تا پای دوستان و نزدیکان او را نیز به میان آورند. سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران در این نامه طولانی سپس به محاکمات نمایشی و عدم استقلال قضات جمهوری اسلامی نیز پرداخته است.
سنگان انقدر کوچک باشد که نکشد، نه انقدر بزرگ که زودکار را یک سره کند.
اسلام میگه که سنگسار هر کسی گناه نکرده باشه میتونه سنگ پرتاب کنه طرف اون مجرم.
اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
میخوام بدم اونایی که میان اون سنگ رو پرت میکنن کیان دیگه، اونا از کجا آمدن؟
شرع و حقوق بشر، همسانی یا تقابل، بحث این هفته ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه میخواید در این برنامه ساعت ششم شرکت کنید و در برنامه زنده ما حضور داشته باشید، حتما تماس بگیرید، تلفن خودتون رو بگذارید، همکاران من با شما روز جمعه تماس میگیرن تا حضور داشته باشید در این میزه گرد. اما در ادامه قبل از اینکه وارد نیم ساعت دوم مجله شامگاهی بشیم، با فریدون شیبانی خبرهای ورزشی امشب رو بشنویم.
در اولین روز رقابت‌های جدوی قهرمانی جهان در ژاپن، محمد رضا رودکی از ایران در وزن به علاوه 100 کیلوگرم توسط دیمیتری استرخوف از روسیه ضربه فنی شد و از دور رقابت‌ها بیرون رفت. فردا محمد جمالی در منهای 81 کیلوگرم پای به رقابت‌ها می‌گذارد. مسابقات جدوی قهرمانی جهان با حضور 101 کشور در توکیو انجام می‌شود. 53مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در روسیه با قهرمانی میزبان پایان یافت و ایران با 2 مدال طلا در رده 8 قرار گرفت و نسبت به نایب قهرمانی سال پیش 6 پله پایین آمد. ترکیه 2 شد و تیم‌های آذربایجان و ارمنستان مشترکاً 3 و تیم‌های کوبا، بلغارستان و قزاقستان مشترکاً 5 شدند. رقابت‌های کشتی آزاد از فردا شروع می‌شود. هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا جمعه با انجام 5 بازی آغاز می شود و استقلال در کرمان به دیدار مصر می رود و تراکتور سازی در تبریز میزبان ذوب‌آهن پیشتاز است. در داربی جنوب صنعت نفت آبادان فولاد اهواز را میزبانی می کند و پیکان با نفت تهران و سایپا با شاهین بوشهر بازی دارند. در مهمترین بازی باقی مانده از هفته 8 در روز شنبه پرسپولیس میزبان پاس همدان است. در رقابت‌های 1/4 پایانی بسکتبال جهان در ترکیه دیشب صربستان 92-89 اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی جهان را شکست داد و ترکیه 95-68 اسلوونی را مغلوب کرد. امشب لیتوانی با آرژانتین بازی دارد و آمریکا با روسیه. در رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا راجر فدرر سوئیسی با پیروزی بر رابین سودرلینگ سوئدی به نیمه پایانی راه یافت تا با نوواک جاکوویچ سرب پیکار کند. جاکوویچ بر گایل موفیل از فرانسه پیروز شد. در بخش زنان کارولین وزنیاکی از دانمارک بر دومینیکا سیبولکووا از اسلوواکی پیروز شد و ورا زوناروا از روسیه بر کایا کانپی از استونی تا 2 تنیس باز پیروز در نیمه پایانی با هم پیکار کنند.
بالاخره انجام شد.
چی بالاخره انجام شد؟
مصاحبه با اندی دیگه.
آها آره دیگه، این همه شنونده ها اصرار میکردن باش مصاحبه بگیریم، این هم مصاحبه با اندی.
کی؟
تو برنامه این هفته نگاه تازه
پنج شنبه
ساعت 7:30 شب.
اونم نگاه تازه.
تا چند دقیقه دیگه با ما همراه باشید، این مصاحبه اندی رو میشنوید در برنامه نگاه تازه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دوم شدیم. نیم ساعت دوم رو شروع میکنیم. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه نگاه تازه. همطور که آگهیش رو شنیدید، گفتگوی بچه های نگاه تازه هست با اندی. اما قبل از نگاه تازه با هانا کاویانی باشیم. خبرهای این ساعت. هانا سلام.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم کشیشی را در این کشور برای آتش زدن نسخه ای از قرآن در روز حملات تروریستی 11 سپتامبر برخلاف ارزش‌های جامعه آمریکا خواند. آقای اوباما گفت که این اقدام مخرب، خطرناک و کمک به القاعده برای خدمت گرفتن افراد بیشتری است. اتحادیه اروپا، کلیسای واتیکان، رهبران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و مراجع مذهبی قصد این کشیش کلیسای کوچکی در فلوریدا را محکوم کردند. دیمیتری مدودیف و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه انفجار امروز در ولادیقفقاز مرکز جمهوری اوست شمالی را محکوم کردند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در بازارچه‌ای در ولادیقفقاز دست کم 15 کشته و حدود 80 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری اوست شمالی هنگام بازدید از محل انفجار گفت که به نظر می‌رسد انفجار انتحاری بوده است. جمهوری‌های کوچک روسیه در منطقه قفقاز اخیراً شاهد افزایش عملیات تروریستی بودند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت در نامه ای از زندان اوین خطاب با آیت الله خامنه ای گفته است که اعترافات پخش شده او زیر شکنجه گرفته شد و خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی نحوه رفتار با زندانیان سیاسی و محاکمات آنها شده است. عبدالله مومنی که محکومیت 4 سال و 11 ماه خود را در زندان اوین می گذراند، از ضرب و جرح شدید و خفه کردن خود در حد بیهوشی، فرو برد سرش در کاسه توالت زندان به دست بازجویان، حبس در سلول انفرادی به مدت 86 روز، تهدید مکرر به آزار و اذیت جنسی و اعدام، اجبارش به تمرین مکرر اعترافات ساختگی و نفوذ مسئولان اطلاعاتی و بازجویان در پرونده اش گفته است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران گزارشی را درباره تماس‌ها با خطوط تلفنی ویژه آن با عنوان صدای یارا منتشر کرده است. در این گزارش که در سایت اینترنتی انجمن انتشار یافته و مربوط به تماس‌ها در تیر ماه است، گفته می‌شود که 362 نفر در طی آن مدت با این خطوط تلفنی تماس گرفتند که 54% از تنبیه روانی مانند تحقیر شدن، داد زدن بر سرشان، قهر کردن و امثال آن شکایت داشتند و 49% نیز تنبیه بدنی شدند. بنابراین گزارش 89% کسانی که با خطوط تلفنی صدای یارا تماس گرفتند، مادر، 3.5% پدر، 5% کودک و 2.5% سایرین بودند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا را در نیمه دوم شنیدید. اما مثل همه پنجشنبه شبها بریم سراغ نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. و من هم سلام.
چی بگیم دیگه؟
چی بگیم؟ چیزی نداریم بگیم.
ما که هیچ حرفی دیگه نداریم.
خب کار نداری؟ ما رفتیم.
خداحافظ. نه خیلی بایسا.
کجا؟
مهمون داریم.
آره راست میگی، مهمون داریم.
همینطوری همینجوریه دیگه. مثلا یکی دعوت کنی خونتون هم یافی میذاری میری. مثلا تو
الان که نیست اینجا آقای چیزینا. اینجا نیستن که
آقای چیزینا. کی دیگه؟
گفتم لو ندی بذار هیجانش زیاد بشه.
آقای چیزینا. فکر کنم قبلا لو دادین.
آره راست میگی. خب بعضیا رادیو رو گوش نمیدن که فکر کنن
فقط برنامه
ما که میاد روشن.
دمشون گرم اونایی که فاین کارو میکنن.
آره. خیلی خب دستتو باز بستی، چی شده؟
هیچی، فقط این درد میکرد دارتم بستمش.
آه خیلی خب، امیدواریم که دستت خوب بشه به زودی
و... دست میزنیم به طلا مس بشه.
آره امیدواریم که اینطور بشه. فعلا که هرچی دست میزنی بهش نه نه بهتر نگم چی میشه. خیلی خوب.
خب چیکار کنیم آقا؟ مهمونمونو
مهمون یک مهمون خیلی خوب و محبوب داریم.
آره من و محمد رضا قرار گذاشتیم مهمونای خوب و محبوب که میاریم خودمون کمتر حرف بزنیم، مهمونه بیشتر حرف بزنه.
دقیقا.
روک بهتون بگیم.
پس کوتاه سخن، مهمون این هفته ما اندی خواننده محبوب ایرانی است که مدت ها می التماس میکنم بعضی از شنوندگان که باهاش صحبت کنیم.
اسم کاملا اندی هم که خیلی ها میدونن دیگه، نیاز به گفتن نیست، ولی یه بار دیگه میگیم برای شما، آندرانیک مددیان اسم واقعی اندیه، یعنی اسم هنریش هم که خب همه میشناسن به اسم اندی.
آره.
بعد الان اندی در دبی به سر میبره، قراره که جمعه بره روی صحنه.
هنوز از راه نرسیده، چمدون به دست، هنوز نرسیده توی هتل.
پشت خطه.
آره دیگه، ما
ببین چقدر داغ این برنامه نگاه تازه.
خیلی خب، پس بریم آقای اندی رو معطل نذاریم و شما طرفداران اندی رو.
تق تق
مدت هاست که تو آسمونا دنبالتو میگردیم.
همون من تو آسمونا بودم.
برحال من یادمه که مدرسه میرفتم، یعنی فکر کنم آخر ابتدایی اول راهنمایی بودم که اون آهنگ بلا که ترانش هم مال پاکسیماست خیلی گل کرد و اصلا خیلی
آره دوره جنگ هم بود توی ایران و دوره یکم ناراحتی بود، فکر کنم آهنگای شما یکم به مردم انرژی میداد.
آقای اندی تا قبل از اون خب شما همراه با کوروس کار میکردین دیگه.
خب اصلا تقریبا با همون بلا ما شروع کردیم، یک آلبوم قبل از بلا من و کوروس با هم شروع کردیم، با آلبوم خواستگاری با هم شروع کردیم، بلا دومین آلبوممون بود. آره بلا ای بلا دختر
مردم، بلا چی شد بعد زیاد طول نکشید همکاریتون با آقای کوروس؟
همکاری من کوروس طولانی ترین همکاری هر ایرانیه با هم دیگه. حالا دیدین 8 سال ایرانی با هم دیگه همکاری کنن؟
نه والا اینم هست،
ما 8 سال با هم همکاری کردیم، آخرش هم هنوزم همکاری میکنیم، منتها چی میگن اگر مثلا خرازی داشتیم الان کرکرهامونو با هم سوا کردیم، خرازی بغل هم زدیم.
حالا این کرکره ها که سوا شد به نفع کدوم بود؟
به نظر من استفاده خیلی زیادی داشت، برای اینکه تنها دلیلی که ما ازم جدا شدیم این بود که هر سال اون یه سری آهنگای آماده میکرد برای پخش و منم همینطور، بعد این آهنگا رو باید نصفشو نمیدادیم بیرون برای اینکه تو آلبوم جا نمیگرفت. الان مردم دو تا آلبوم کامل میتونن بگیرن، یکی از من یکی از کوروس، در نتیجه هم به نفع مردم هم ماها به عنوان هنرمند یا خواننده، هر چی دلمون میخواد میتونیم بدیم به بازار بدون سانسور یا بدون اینکه آهنگامون تو تاخچه بمونه، و همین که بالاخره بیشتر ما دو تا آدم متفاوتیم، سلیقه‌مون فرق میکنه، با دو تا سلیقه مختلف الان کار میکنیم. اون موقع مجبور بودیم توی اون لفاف کارهای اندی و کوروس نگرش داریم.
اون چیزی که مشخصه اندی خیلی پرکارتر از کوروسه، یعنی چیزی که تو بازار ما میبینیم.
خب اونم تو کارهای دیگه پرکاره و موفق، من تو کار هنری بیشتر پرکارم و احتمالاً موفق‌تر.
آقا کوروس حتما بیزنسمنه دیگه؟ نه
بیزنسمنه، بله پرینتینگ بیزنس داره، تو کارش هم موفقه.
به به، حالا شما دوست نداشتین جای کوروس بودید مثلا جاتون عوض میشد؟
من اگه قرار بود جای کس دیگه باشم هزار جور اسم میتونم بهت بدم که یکیشم کوروسه، ولی همین جایی که هستیم خوب، ما راضی هستیم.
خب
نباید خدا رو شکر کرد، بالاخره اینم که داریم خودش غنیمته.
یکم فلاش بک بزنیم به قول معروف، یه ذره بریم عقب‌تر. اکثر خواننده‌هایی که شهرت دارن و خیلی محبوبیت دارن در حد شما کسایی هستند که از قبل از انقلاب در ایران شروع کردن به خوانندگی. شما اینطوری نبودید، با این وجود به همون محبوبیت رسیدید. چی شد قبلش هم تو فکر خوانندگی بودین یا یه دفعه‌ای شد؟
خب ببین، من قبلش فقط آهنگای انگلیسی میخوندم و مثلا با گروه‌های راک آمریکایی تور می‌رفتیم و کنسرت داشتیم و تو اون کارم بالاخره به نسبت خودش موفق بودم، ولی وقتی اومدم تو ایرانیا، یعنی تو کار موسیقی ایرانی رو از همون با کوروس طرفای 83 84 ما شروع کردیم و از اون به بعدش دیگه فول فورس دنبال این کار بودیم. حالا موفقیت که همش بستگی به مردم داره که کیو دوست دارن کیو دوست ندارن، ولی ما سعیمونو میکنیم.
یه اشاره کوتاهی داشتید به کار با گروه‌هایی که بیشتر کار فرنگی انجام میدادن. خب میدونیم خیلی از خواننده‌ها اینطوری بودن، یعنی کارهای فرنگی میخوندن، فرهاد، نمیدونم فریدون فروغی. شما اون موقع چی کار میکردید؟ یعنی اون زمان با چه گروه‌هایی کار میکردین؟ با چه کسایی کار میکردین؟
فرهاد و فریدون فروغی نسل قبل از ما بودن و من خودم هم طرفدارای سرسختشون بودم. یعنی اون موقعی که ما مدرسه میرفتیم و کوچک بودیم، اونا معروف بودن و محبوب، منم یکی از طرفدارای پر و پا قرصشون بودم. از توی دبیرستان که من شروع کردم موسیقی زدن، از همون روزای اول تو کار موسیقی پاپ راک خارجی مثل انگلیسی و اسپانیش، ایتالیایی، آمریکایی. بعد اون اواخر که میشه طرفای 78 که من می‌خواستم از ایران بیام بیرون، تو فاصله 7-8 ماه ما گروه راک داشتیم به اسم فرندز که با کامران یغمایی، برادر کوروش یغمایی، و منوچهر با هم دیگه ارکستر داشتیم، با خسرو که جاز میزد ارکستر راک داشتیم، دی پرپل میخوندیم و فقط هم دی پرپل میخوندیم. Sweet child in time, you'll see the بعد من تو اون فاصله با کوروش یغمایی هم بیس می‌زدم که واقعا افتخار بزرگیه، چون من هم خودشو دوست دارم هم موسیقیشو دوست دارم. یعنی اینا همش فاصله چند ماه قبل از انقلابی که من داشتم می‌اومدم بیرون. بعد من خودم جدا از این ارکستر یه ارکستری هم داشتم که توی کلاب‌های آمریکایی تو ایران مثل NCO و اینا با آهنگای مثلا راد استیوارد و ایلتون جان و اینطور چیزا می‌خوندیم. بعد که اومدم آمریکا رفتم دانشگاه موسیقی و یه مقدار معلمای خصوصی و بعد با ارکسترهای آمریکایی رفتم تور که گیتار و بیس میزدم میخوندم. بعد با کوروس آشنا شدم و موسیقی ایرانی ما از اونجا شروع شد.
یه سوال البته بیوگرافیک، به قول معروف خوزستانی هستین شما هم؟
من تهران به دنیا اومدم.
آها، چون یک کم لهجهتون شبیه خوزستانی هست.
آره، مثل اینکه این لهجه ارمنی با فارسی قاطی شده شده خوزستانی.
آره
خب خیلی هم خوشحالم که بچه‌ها میگن خوزستانی، چون من خوزستان خیلی دوست دارم.
آره بسیار جای زیبایی است. اتفاقا در مورد آهنگ انگلیسی که گفتین، من به ذهنم اومد این اخیراً که همین بعد از انتخابات شما یه ترانه‌ای هم خوندید انگلیسی با
یکی از ستارگان
بله.
موسیقی
بانجووی.
خیلی هم اتفاقا به صداتون میاد.
نه اینکه من از بچگی انگلیسی میخوندم، صدام اونطوری ساخته شده برای آهنگای انگلیسی. حالا یا اونه یا بالاخره اگه ماها اعتقاد به رینکارنیشن یعنی زندگی دوباره داریم، ممکنه در زندگی قبلی مثلا خواننده خارجی بودم، آمریکایی بودم، نمیدونم که. ولی چیزی که مشخصه اینه که من خیلی راحت انگلیسی میخونم و وقتی آهنگ میسازم راحت به انگلیسی آهنگ میسازم. و اون آهنگ که با بانجووی هم خوندیم، خودشون تقریبا تعجب کردن، چون فکر کردن الان با یه خواننده ایرانی میخونن، باید تون صدای ایرانی داشته باشه یا مثلا لهجه ایرانی داشته باشه. ولی خب بالاخره بعد از 30 سال زندگی در آمریکا یه چیزایی یاد گرفتیم دیگه. به تمام بچهای ایرانی هر جای دنیا هستن، بگین برن روی یوتیوب و ویدیوی اندی بانجووی رو نگاه کنن، برای اینکه ما الان داریم با این ویدیو رکورد میزنیم. الان بالای 5 میلیون هیت داریم و این رکورد به نفع همه ما ایرانی هست که حضور ما رو در صحنه بین المللی نشون بده. So darling, darling,
stand by me. آقای اندی اتفاق رو نکته خوبی محمدرضا انگوش گذاشت، در مورد همین کار اشاره کرد. جنسش صدای شما روی موسیقی غربی یا با کلمات غیر فارسی خیلی میشینه. چرا این راهو ادامه ندادین؟ فکر نمی‌کردین مثلا اگه این راهو ادامه میدادین مثلا یه جایگاه دیگه‌ای در موسیقی ایران پیدا می‌کردین؟
این جنس صدا برای موسیقی ایرانی تازگی داشت، چون قبل از من بالاخره یه نوع موسیقی دیگه، یه نوع صدایی بوده، ولی الان اینم عادت شده. یعنی اینم واسه خودش سبکیه. الان خیلی از جوانا برای من آلبومای تازه‌شون میفرستن، میبینم که تو این سبک میخونن. دو اینکه برای موسیقی خارجی آمریکایی یکی از بزرگترین دلایل موفقیت اینه که باید اونجا به دنیا بیایی، اونجا بزرگ بشی، از بچگی اونجا تربیت بشی و بعد تازه عمود پولدار باشه، خالت هم یک پارتی بازی تو کمپانی فلان رکورد کمپانی داشته باشه. یعنی به این سادگی نیست که بدون سرمایه و بدون پارتی بازی و بدون اینکه توی مملکتی به دنیا نیومدی و با کسی هم آشنایی نداری موفق بشی. همه اینا رو دارم میگم که بدونید اگر من در ایران بودم و فعالیت میکردم، الان تو دنیا تو موسیقی غرب من معروف‌تر بودم. دلیلش اینه که حمایت 70 میلیون ایرانی رو داشتم، در نتیجه یه سرمایه بزرگی پشت کار من بود و ما با اون سرمایه میتونستیم توی موسیقی خارجی موفقیت‌های بیشتر پیدا کنیم. درست مثل مثال بزنم، کسی مثل هولیو ایگلسیس. هولیو ایگلسیس تو اسپانیا و تو دنیای لاتین این خیلی موفق بود، میلیون ها آلبوم فروخته بود و میلیونر بود، ولی آمریکا کسی نمیشناختش. ولی با پول خودش، با سرمایه خودش آلبومای زد، آهنگای درصدایی با خواننده‌های آمریکایی خوند و به وسیله اون و با حمایت مردم خودش تو آمریکا موفق شد. من متاسفانه اونو ندارم هنوز. اینه که خیلی آهسته آهسته مثل لاک‌پشت داریم به طرف موفقیت در غرب جلو میریم و هر روز یک موفقیت کوچیکی به دست میاریم. مثل این کار با بانجووی، خب یک موفقیتی بود برای خودش. الان در حال صحبت با لایل ریچی هستیم، یعنی نه اینکه صحبت، الان دنبال آهنگ هستیم که با هم دیگه بخونیم.
اندی خواننده سیاسی هم نیست، ولی اینجا سیاسی خونه.
آره من دقیقاً اصلا قبل از اون من به خاطر ندارم شما ترانه سیاسی خونده باشی. نه
خب این که حقیقت داره که من خواننده سیاسی نیستم، ولی این آهنگ هم آهنگ سیاسی نیست. این آهنگ آهنگ همبستگی با یک ملت 70 میلیون ایرانی، نه راست نه چپ نه وسط. اینه که حتی من تو آمریکا وقتی فعالیت‌های مثلا انتخاباتی آمریکا پیش میاد، هیچکی نمیدونه که من دموکراتم یا ریپابلیک یا ایندیپندنت، برای اینکه من نمیخوام باعث بشم که طرفدارای من کورکورانه یک سمت رو انتخاب کنن. من میخوام مردم طرفدارای ما برن درس بخونن، مشقشون انجام بدن، موفق بشن، باسواد بشن و با آگاهی کامل لیدراشون رو انتخاب کنن. ولی این دلیل نمیشه که من هیچ ایدئولوژی یا هیچ نظری ندارم. چرا؟ نظر دارم و من فکر میکنم مردم باید خوشبخت باشن، مردم باید آزاد باشن، باید خوشحال باشن، ولی این خوشحالی ها و این خوشبختی ها رو من راهی که میبینم از راه صلح، دوستی و مهمتر از هر چیز آگاهی، و آگاهی از سواد میاد. واسه همینم هر روز عجله میکنم یه دانشجوی رو اینجا سپاسر کنم، یه دانشجوی رو اونجا کمک کنم که به این آگاهی برسه که فردای ایران آگاهانه رهبرای خودش رو انتخاب کنه، و هر کشوری که آگاهانه رهبر خودش رو انتخاب کنه اون کشور خوشبخت و خوشحالی خواهد بود.
اندی جان، یه چیزی که در کار تو دیده میشه شاید ویژگی باشه، شاید بعضیا انتقاد کنن، اینکه همه چیز خب از یک فکر تراوش میکنه و اونم ترانه های توه، چون بیشتر دیده شده که اغلب ترانه های تو مال پاکسیماست.
دوست خاله محمدم هست البته.
چه جاله. یک این که پاکسیما برای من الان امروز بهترین شاعر پاپ موزیک ایرانه. خب این نظر منه. و دو این که برای کارهایی که من میسازم، طرز فکری که من راجع به موسیقی دارم خیلی پازیتیو، باسواد و مردم پسند. نمیدونم این کلمه اصلا درست است.
بله کاملا درست.
و اصولا من یه آدم وفاداری هم در زندگیم. اگر با یه نفر کار میکنم با اون آدم تا آخر عمر کار میکنم. ولی مسلما مهمترین عنصر موسیقی که از من شما میشنوین، و نمیدونم عنصر درسته یا المنتی که،
بله دقیقاً، شما فارسیتون عالی آقای اندی، خجالت نکشید.
شعرهای منه و پاکسیما باعث اصلیشه.
تو به تصویری چه کودکانه دل باخته ای، من اونجوری که در باور خود ساخته ای.
من ازش اینقدر چیزای خوب یاد گرفتم، از سواد موسیقی، سواد ادبیات من خیلی بهتر شده به خاطر پاکسیما.
توی موسیقی چطور؟
با خیلی از بزرگان موسیقی ایران کار کردم، به اضافه اینکه خب بیشتر از 50% آهنگا رو خودم میسازم و تنظیم میکنم، تهیه میکنم. ولی این روزا الان یک نسل تازه‌ای هم از داخل ایران هم از خارج از ایران اومدن و خیلی آهنگای قشنگ میسازن و من باشون کار میکنم به دو دلیل. یک اینکه بهشون این موقعیتو بدم که پیشرفت کنن، دو اینکه من ازشون یه چیزا یاد بگیرم، یه سبک تازه، یه ساوند تازه، یه حرکت تازه، یه ریتم تازه، یه هوای تازه. واسه همینم تو آلبومای من همیشه شما آهنگسازای جوان میبینین، موزیسینایی میبینین که 15 16 سالشونه، ولی چون کارشون رو خوب انجام میدن من این موقعیت بهشون دادم. تو آلبوم قبلیم نیما لاجوردی، من فکر میکنم زمانی که آهنگ زمونه رو برام نوشت خودش 16 17 سالش بیشتر نبود و تو ایران زندگی میکنه. تو این آلبومم خیلی از بچهای ایران برام آهنگ ساختن و دارن تنظیم میکنن. با وجود اینکه همیشه باید قدر هنرمندای پیشکسوت و دونست باید بهشون احترام گذاشت و هنوز باید باشون کار کرد، چون واقعا هم دود از کنده پا میشه.
این نسل قدیم نگاهت بهشون چجوری بوده؟ یعنی چقدر تأثیر گذاشتن رو کار خودت؟
هرچی بلدم از نسل قبلی یاد گرفتم، از منوچه چشمازر، از آندرانیک، از ناصر چشمازر، از واروژان، خیلی از بزرگان موسیقی رو من گوش کردم و یاد گرفتم. من از روز 2400 موسیقی غربی گوش میکنم و خیلی استادای بزرگ بزرگی در اون قسمت از هنر داشتم.
اندی، بعضی از این آهنگای تو تبدیل به اصطلاح هم میشه بین جوونا، مثلا نمونهش فقط یه نگاه، مثلا نمونهش خوشگلا باید برقصن. اینا چجوریه؟ تو میشینی فکر میکنی، اصطلاح میدی به پاکسیما، پاکسیما خودش این اصطلاح رو میگیره، چجوری کار میکنی؟
هر دوتاش، بیشترش خب پاکسیما ایده میده، ولی مثلا این فقط یه نگاه، من تو راه مسکو بودیم تو هواپیما و تو فرودگاه این کلمه یادم اومد، همونجا هم آهنگش رو ساختم تو راه و بعد که به پاکسیما زنگ زدم فقط همین کلمه رو داشتم، فقط یه نگاه و آهنگ، اون تمام آهنگ رو از رو اون ساخت. ولی خوشگله باید برخصن ایده پاکسیما بود، خودش نوشت. چه خوشگل شدی، ایده پاکسیما بود. 90% ایده ها وقتی از شعر ایده های پاکسیماست و هر دوتامون هم اینطوری دوست داریم، ما کلمه هایی رو دوست داریم که شیرینن، با مردم حرف میزنن و از زندگی مردم میاد، وگرنه اگه من بذارم پاکسیما شعرهای سنگینی مینویسه که من خودم ترجمهش نمیفهمم. ولی ازش خواهش میکنم همیشه شعرها رو با زبون امروز مردم بگه که مردم راحت اینو بفهمن.
آخه من قربون اون صورت خوشگلت برم، یه نگاه تو منو پاک دیوونه کرده، یه نگاه
سبک باشن. و
البته اگه آلبوم های منو گوش کنین توش آهنگای سنگین و با شعرهای سنگین خیلی زیاده و متاسفانه مردمی که فقط آهنگایی رو که تو تلویزیون و پاپ و شاد میشنون فقط این قسمت کار منو میبینن، قسمت شاد. همین آهنگ مادرم که این چند وقت خوندم اگه گوش کنین یا برگردین با آهنگای سنگین مثل تنهایی، سرسپرده، بیقرار، میبینین که شعرها خیلی سنگین‌تر، پرمعناتر و اونا رو من عاشق اون کار هستم و اونا رو اصولا برای من خوندنش و ساختنش آسان‌تره.
حالا از علایق آقای اندی به کوروش یغمایی همین بس که ریحان رو شما خوندین، درست؟
بله، ممکنه از اونجا میاد. بله، کوروش یکی از قشنگ‌ترین بهترین آهنگسازای ایرانه و تنظیماش فانتاستیکه، صداش فانتاستیکه، همه چیزش رو دوست دارم.
حیف که کمکاره فقط.
آره متأسفانه.
ما دیگه اون تقصیر اون نذاریم، شرایط ایران اجازه نمیده. این حرف منم اصلا مسئله سیاسی نیست، این مسئله اجتماعیه. زمانی که هیچ کس تو ریتم و ریتمای مدرن نبود، کوروش ریتمای مدرن، آهنگای مدرن، هارمونیای مدرن میورد و باید نادیده نگیریم که کامران و کامبیز برادرهاش خیلی تو این راه به کوروش کمک کردن. یعنی کامران به نظر من هنوز یکی از بهترین گیتاریستای ایرانه، کامبیز یکی از بهترین کیبوردیستای ایرانه و کاوه الان شما برین کانادا زندگی میکنه آلبوماشو گوش کنین، اصلا این خانواده نابغه‌اند تو موسیقی. اینه که کلکتیولی اگر همشون خارج بودن بهترین کارا رو ازشون میشنیدین.
البته شما غیر از کار آقای یغمایی از فرهاد هم کار خوندین.
من اینجا تو آمریکا چند سال پیش از فرهاد آهنگ فیلم رضا موتوری رو خوندم. خب از بچگی علاقه خاصی بهش داشتم، به نظر من اونم تو کارش نابغه بود، هم فرهاد هم فریدون فروغی، و بعدن از خانم فرهاد اجازه گرفتم رسما و اون آهنگو خوندم و یکی از قشنگترین آهنگایی که من اجرا کردم. این اواخرم میدونین که توی مراسم بزرگداشت بهروز وثوقی اون آهنگو اجرا کردم و یکی از زیباترین لحظه‌های هنری من بوده که برای بهروز وثوقی بخونم، چون اونم یکی از بزرگترین استادای من در این 20 سال گذشته در آمریکا بوده.
معمولا وقتی که آدم کار مثلا یک هنرمند دیگر رو اجرا میکنه چه احساسی داره؟ چون سخته، به هر حال اون هنرمند اینو جا انداخته. مثلا ریحان رو البته شما با یه شعر فارسی که پاکسیما گفته بود خوندین.
یکیش اینه که من اول باید خودم رو خوشحال کنم بعد شنونده. اگه من خوشحال نباشم شنونده هم خوشحال نخواهد بود. ولی بعضی وقتا هم یه کارهای انجام میدیم که برای خودمون انجام میدیم، ممکنه شنونده دوست نداشته باشه و گوش نکنه. رضا موتوری یا مرد تنها از اون آهنگاست که برای ارضا کردن خودم، برای خوشحال کردن خودم خوندم و خوشبختانه یه نسل جدیدی که این آهنگا رو نمیشناخت و با فرهاد آشنایی نداشت و اون سبک اصلا گوش نمیکرد، الان نه تنها اونو از اون آهنگ خوشش اومده بلکه برگشته آلبوم های فرهاد رو خریده، چون من در ضمن فرهاد هم پروموت کردم که این نسل که باش آشنایی نداره الان بره آلبوماشو بخره و باش آشنا بشه و فرهاد یه نسل تازه ای از طرفدار پیدا کرده به خاطر همین آهنگ و حقش هم هست، چون فرهاد خواننده ای که نسل اندر نسل آهنگاشو گوش خواهند کرد و دوست خواهند داشت.
خودتون هم گوش بدین به آهنگای خودتون آقای اندی.
سوال خیلی خوبه، سیاسی پرسیدی از من.
بله،
من موقعی که کار میکنیم رو آهنگا خب خیلی گوش میکنیم، چون باید زیر بمشو بالاخره تایید کرده، درستش کرده، موقع پروداکشن، موقع تنظیم، بعد آلبوم که تمام میشه انقدر گوش کردیم که دیگه خسته شدیم. بعدش میشه مثل مردم، مثلا امروز دیگه خود خستم و غمگینم، میرم مثلا تنهایی گوش میکنم.
بله
دوستان، من تازه از هواپیما پیاده شدم، تقریبا 24 ساعتم مسافرت.
ببخشید یه دو سه دقیقه دیگه تعطیلش بوده. من حس میکردم یه جوری چمدون تو دستتونه.
خیلی لطفا
باشه، فقط دو سه دقیقه دیگه بپرس.
من فکر میکنم که یه مقدارم آقای اندیازین بگین که از نظر اوضاع و احوال زندگی، یعنی زندگی منظورم اون بخشش که خصوصی
داره، مریتال استیتس.
سوال بپرس جواب بدم.
میگن که
ازدواج کردین اینطوری؟
طلبانه هیچ نمیگن.
ازدواج کردین یا نه؟
نخیر.
تنها که زندگی نمیکنید؟
نخیر.
چه بله و نخیری میگن. خیلی آقای اندی خسته است. الانم که دبی هستین برای کنسرت؟
بله الان که دبی هستم، پس فردا که میشه جمعه شب در ورلد ترید سنتر کنسرت داریم. من خیلی هم هیجان زدم چون این دفعه یکی دو تا از ارکسترم و بچهای جوان جدید آوردم و آهنگای جدید داریم اجرا میکنیم. یه شو خیلی متفاوتی خواهد بود.
روزی که تو رفتی قریب رنگ شادی، نو خوشیدی تو به مثل یه روز عادی. چه بلای من بیان 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 تو نای من بیان فقط عاشقت هستم من همین رو بنده.
زیبا گفته لطیفه‌ای که برامون فرستاده بود جالب بود
بسیار. مجتبی از دسفول هم گفته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه گیریم. یکم این دفعه عجله‌ای می‌خونیم به خاطر اینکه
آره چون وقتمون کمه. سبا گفته که خیلی دلش گرفته چون با امیر عباس قهر کرده.
معصومه از بردسکن در مورد بنیامین منصور و اندی گفته برنامه درست کنیم که اینم از اندی.
آپولو از ساری گفته برنامه‌تون واقعا فوق‌العاده شده، چرا وقتشو بیشتر نمی‌کنین.
سارا از تهران گفته ما اونو یاد عموهاش میندازیم.
یاد عمو و پسر عموش.
آها
و تولد فرزاد حسنی و زیبا بروفه رو هم تبریک گفته. محمد حسین ملکی از زرند کرمان
مهران پیشنهاد برگزاری کنسرت توسط هنرمندان نابینا رو داده.
احمد شنونده نابینامون از شوش هم گفته که وقتی برنامه شیطان پرستی رو گوش داده گویا خوابش برده.
ای بابا، امیدواریم که این دفعه دیگه خوابش نبره. شنونده از سیستان و بلوچستان درباره نحوه دانلود ترانه اسو اسو از اینترنت سوال کرده که باید سرچ کنید توی گوگل پیدا می‌کنید.
و سرانجام عقیق از شیراز هم تماس گرفته و از برنامه یه هفته پیشمون درباره شیطان پرستی تعریف کرد.
فکرم خواسته بگی تسلیت گفته.
برای
چی؟ گفتم شاید دستت خوب شده. خب ایمیل ها. نیما از شیراز گفته درباره یه همجنسگرایان یه برنامه بسازیم.
جواد از اصفهان هم که نابیناس گفته که با سیاوش قمیشی مصاحبه داشته باشیم.
راستین که گفته فارسیوان آبکی و بیمایه ولی آشنایی با مادرش جالب، حتما اسم یکی از سریالاش.
فاطمه گفته که یک بیوگرافی درباره زندگی هایده داشته باشیم که ما اصلا یک برنامه داشتیم درباره هایده پیش از این.
محمد از مشهد گله کرده که چرا سر کارش میذاریم و پیشنهاداشو میگیم.
آقا تو سر کارش میذاری؟
نه واقعا میفرستیم برای همکارانون. مهسا خانم
تشکر کرده از برنامه‌ای که درباره شیطان پرستی داشتیم.
علی گفته که مصاحبه با سیامک ستوده نویسنده کتاب تاریخ گفته نشده اسلام داشته باشیم.
یه شنونده هم به اسم آردا گفته که من به گولی خان بگم که تو رو ببوسه و یه گاز کوچولو هم ازت بگیره.
لازم نکرده. خب این شنونده هایی که اسمشون رو نمی نویسن اعصاب آدم رو خورد میکنن. کوثر نمیدونم والا کوثر یا نه، ولی فیلتر شکن خواسته.
اما یه شنونده به اسم آرزو گفته آلپاچینو هنوز فیلم بازی میکنه؟
بله اتفاقا من همین چند روز اخیر دو تا فیلمشو دیدم، یکیش همین امسال بازی کرده به نام تو جک و نمیشد. وای محمد باز گند زدی.
چی شده؟
این باز همین شنونده ها رو ناراحت کردی. زهرا و اسما رو.
چی شده؟ زهرا و اسما
ناراحت شدن که چرا بهشون خندیدی. بابا شوخی کردن. ببخشید
بابا
محمد
ما شیطونه. شوخی ما آدمای شوخ هستیم. بیتا هم نوشته با مزه شما دو نفر جواب میلا و تلفن ها رو با حالگیری میدین. چرا یکی دیگه
چه با این لحن میخونی؟ بیا من بخونم. خوب ببین، با مزه شما دو نفر جواب میلا و تلفن ها رو با حالگیری میدین.
چقدر نازی. شروین هم گفته یکی از برنامه ها رو براش بفرستیم.
شنونده ای که از روی ایمیلش جوک شیراز وای تو رو خدا اسمتون رو بنویسین گفته که برنامه شیطان پرستی رو براش میل کنیم.
و ایمیلی که آخرین لحظه به دستمون رسیده، حامی که گله کرده آرش از بلژیک گفته که هفته پیش برنامه نداشتین، چرا داشتیم هنوز روی سایت نیومده. عثمان برامون ایمیل زده. لیدا که خواسته برنامه‌ای رو درباره پارازیت ها و تأثیرش روی سلامتی انسان درست کنیم. و آریه لورا که سال نو ابری رو به ما تبریک گفت و پیشنهاد داد که یه برنامه هم راجع به عید باستانی یهودیا درست کنیم.
خیلی خب با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به ما به jawanan@radiofarda.com
و 20420221124114 شماره اختصاصی فقط برنامه نگاه تازه است. اندی گفتش که یه ترانه خونده برای مادر.
آره.
خب با همین مادر به پایان
بدیم. تمومش کنیم. آره.
با شعر پاکسیما و آهنگ حمید ندیری.
هفته خوبی داشته باشید.
خالی از تو رفتی، تو واسه همیشه رفتی و نبودن تو هنوز باورم نمیشه. این اتاق ساده کم بود جای تو قلب بهشته، پرزد از زمین خاکی یه فرشته، یه فرشته. اون عزیزی که تو دنیا بیار من بود یا برم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. نگاه تازه رو میشنیدید، اما با ما همراه بمونید تا چند ثانیه دیگه هانا و خبرهای تازه.
فرشته مادرم بود.